بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که موضوعی که تو این ایام خدمت شما بزرگواران با هم دیگه مرور میخوایم بکنیم و دنبال بکنیم، نگاهی هست که سید الشهدا علیه السلام به حوادث، به خصوص بزرگترین حادثه و بلایی که برای ایشون پیش اومد و اون بلا و مصیبت بزرگ رو با صبر بلکه با شکر، با امید، با نشاط، بدون اینکه ذره شکست توش باشه، با توکل بر خدا، با رضایت به رضای خدا، همه اینها رو گذروند. این نگاه رو آدم به دست بیاره، این اون گنجی هستش که تو زندگی هیچ موقع کم نخواهد آورد. تمام بحث این هستش که نگاه سید الشهدا علیه السلام رو چجوری به دست بیاریم. البته خب شکی نیست، به هر حال او تو قله است، ما تو مسیر اون قله باشیم. هر چقدر آدم بتونه نزدیکتر به اون قله باشه، شباهتش بیشتر با ابا عبدالله و اون نگاه و نگرش وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو تمام زندگی کمک بهش میده. عرض شد که اولین خصوصیت و مهمترین خصوصیت نگاه حسینی این ازش که باور بکنیم که این ملک خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو مدیریت میکنه. دست مهربان خدا پشت عالمه. عالم تقدیراتش، مقدراتش، مدیریتش گتره‌ای و شانسی نیست. یه برگ از درخت بدون اجازه خدا نمیفته. یک ملکول جا به جا نمیشه بدون اجازه حق. همه چیز دست او هست و او هم با دست مهربان او هست. اگر این رو باور کردیم، اون وقت نقطه دوم به یک کیمیای دیگری آدم میرسه که خیرات از او ناشی میشه و اونی هستش که اون وقت حسن ظن به خدا پیدا میکنه. آدمی که باور بکنه خدا داره عالم رو اداره میکنه، اون وقت خوشبین هستش، اون وقت بدبین دیگه نیست، سوء ظن دیگه نداره، میدونه خدای مهربان هوامو داره. تو زندگی اگر به مو میرسه ولی قطع نمیشه، خدا هوای بندهشو داره، این رو میدونه. و امام باقر علیه السلام فرمود ما اوتیه عبد خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله. کسی خیر دنیا و آخرت رو گیر نیاورد مگر اینکه حسن ظن به خدا داره، نگاه مثبت داره، بدبین نیست. نقطه مقابلش بدترین گناه سوء ظن به خدا هست. اکبر الکبائر سوء ظن بالله. این که آدم اینجوری گمان بکنه خدا با ما کاری نداره، که خدا با ما کاری نداره، ما رو فراموش کرده، ما رو رها کرده، اینجوری نگاه بکنه. کسی که سوء ظن به خدا داشته باشه، باب همه خیرات رو به روی خودش میبنده، چون اصلا خودش امید خیر نداره از خدا که خیری بگیره. اگه کار خوبی هم انجام بده خوشحال نمیشه، لذت نمیبره. کار خوبی اگه انجام بده میگه چه فایده، شیطان هم خیلی عبادت کرد، آخرش که چی؟ ببینید اصلا هیچ امیدی براش نیست، هیچ لذتی از کار خوب نمیبره. میگه خیلی ها بودن، آدم های خوبی بودن ولی بعد خراب شدن، عاقبتشون بد شد، کار خوب انجام دادن نتیجه نداد، خب که چی؟ از این جهت هست که سوء ظن تاریک میکنه، افسرده میکنه آدم رو، بی پشت و پناه میکنه آدم رو. لذا همیشه نگرانه، مضطربه، چون خدایی رو پشت خودش نمیبینه، دستی رو پشت خودش نمیبینه، نگران هستش. سوء ظن بدترین گناه. آدمی که حسن ظن داره عجیبه، حتی از گناهانش بتونه نردبون درست کنه بره بالا. از گناهان، با اینکه گناه سقوطه، ولی اگر حسن ظن به خدا داشته باشه، وقتی گناهی احیانا از دستش در رفت، برمیگرده با خدا، وقتی صحبت میکنه اینجوری حرف میزنه، میگه خدایا من این گناه رو کردم، میدونم ولی عمدی نبود، از دستم در رفت، شکسته است در خونه خدا، شاخوشونه نمی کشه با خدا، قلدر نیست، یه خدای تو مهربان هستی، من از دستم در رفت. پروردگار عالم این رو تو آغوش میکشه. بذارید من یه مثال بدم. خدا رحمت کنه، یه استاد بزرگواری بود در قم. ایشون میگفتش که یه بچه ای اگه تو خونه یه ظرف قیمتی، مثلا یه ظرف عتیقه رو که باباش این رو همچین با خونه دل این ظرف رو حفظ کرده از سالها قبل، یه ظرف رو بزنه بشکنه، وقتی میشکنه این دو جور میتونه بره به باباش بگه. یکی این که بیره به باباش میگه که بابا این ظرف شکست. باباش میگه خب چرا شکست؟ این بچه با قلدری میگه خب شکست که شکست، چیکارش کنم؟ باباش وقتی میبینه این خطا رو کرده، وقت اینجوری قلدرم هستش، با سیلی دوتا نوازشش میکنه که تو شکستی، اینجوری هم داری قلدری میکنی. اما حالا یه جور دیگه هم میشه رفت، بچه زده شکستی ظرف قیمتی رو، اما با شکستن این ظرف خودش هم میشکنه، خودش هم خیلی خجالت میکشه. وقتی میره پیش باباش سرفکنده است. بابای دیگه اینو تنبیهش نمیکنه. وقتی بچه میگه من شکستم، خب تنبیه برای این هستش که بفهمونن بهش که کارت خطاست. این که خودش فهمیده، این که خودش میدونه کارش خطاست. بابا که میبینه این بی پناه شده بغلش میکنه، میگه فدای سرت، شکست که شکست، فدای سرت. ببینید اگر کسی گناهی انجام بده در خونه خدا بشکنه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه این رو به ما یاد میده که الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد. خدای اون موقع که من معصیت تو کردم نخواستم در مقابل تو عرض اندام بکنم، من کیم که در مقابل تو عرض اندام بکنم؟ بل غلبنی هوای و اعاننی علیه شغبتی، هوای نفس بر من غالب شد و عدسم در رفت. خدای ببخش. خدا وقتی کسی رو میبینه که اینجوری شکسته هستش، تو آغوش رحمتش میگیره اینو و بالاش هم میبره. یعنی از شکست برای خودش نردبون درست میکنه برای صعود. آدمی که حسن ظن به خدا داره و ناامید نیست، اینه، میدونه یه خدای مهربانی هستش که خدای مهربان این رو لهش نمیکنه. وقتی من شکستم دیگه، خدا دیگه نمیشکنتش، ترمیمش میکنه، تو آغوش رحمت میگیره او رو. تو دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع ماه رمضان، امام سجاد میگه خدای به خاطر تقصیرهایی که ما کردیم و کوتاهیایی که کردیم، فاجرنا، به ما اجر بده. خیلی عجیبه ها. امام سجاد به خدا میگه فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفرید، به ما اجر بده به خاطر کوتاهیایی که کردیم. کوتاهی و گناه اجر داره؟ اجر نداره که. این به همین دیده، به شرطی که آدم کوتاهی بکنه در خونه خدا شکسته باشه، پشیمون باشه، نگی کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم این گناه رو. نه، بگه خدا عدسم در رفت، عذر میخوام ازت. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. چقدر قشنگ میشن این آدمایی که امیدوارانه در خونه خدا هستن، در این حال که اگر گناهی انجام دادن، هر گناهی، ولی شکسته هستن. این شکستگی خیلی کار میکنه. ما هم معمولاً اکثریتمون نمیتونیم ببینیم لطفها و نعمتهای خدا رو، نمیتونیم ببینیم، بیشتر گله داریم، بیشتر شکایت داریم که چرا این نیست، این نیست، این نیست. خدا هم تو قرآن این گله رو از بندگانش داره، و قلیل من عبادی الشکور، کمن بنده های شاکر من که نعمتهای منو ببینن. من از خود شما بزرگواران سوال میکنم، الان چند تا نعمت خدا رو میتونید بشمارید؟ پیش خودتون چند تا نعمت خدا رو بشمارید. فرض کنید به ذهن ما اگه میاد، میگیم سلامتی، آبرو، مثلا خانواده خوب، خانواده متدین، مسکن داریم، حالا اونایی که فرض کنید دارن، اونایی که ماشین دارن مثلا میگن ماشین داریم، شغل خوب دارن، اونایی که دارن میگن داریم. چند تا که میشمرید میبینید 10 تا بیشتر نشد، 15 تا بیشتر نشد، کم میارید یادم. ولی که خدا تو قرآن میگه و انت عد نعمت الله لا تحصوها، نعمتهای خدا رو اگه بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید. و چطور ما اینجوری شدیم؟ چرا کم میبینیم؟ اینو شما کم میبینیم دیگه. هر چی آدم لطیف‌تر باشه بیشتر عنایت‌های خدا رو میبینه. من خدمت آیت الله عراقی بودم، سلمان زمان ما، مرحوم آیت الله عراقی مرجع تقلید، خدمت ایشون بودم. باور بفرمایید ایشون عشق میریخت، این پیرمرد گریه میکرد، از یک نعمت‌های اسم میبرد که اگه الان من خدمت شما بگم اون نعمت رو شاید خندتون بگیرید که اصلا اینا نعمته، اصلا به چشم ماها نمیاد. ایشون میگفتش که ببین خدا ابروات رو بالای چشم قرار داده، اگه این ابروها زیر چشم بود آدم چقدر زشت میشد. ببین انگشتات با هم دیگه مساوی نیست، اگه انگشتات با هم دیگه مساوی بود یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. شما الان این شست دستتون رو ببندید، شستتون رو 4 تا انگشت داشته باشید، با این 4 تا انگشت ببینید چقدر کارا رو نمیتونید انجام بدید. دکمتون رو نمیتونید ببندید، یه قاشق نمیتونید بگیرید، یه خودکار نمیتونید بگیرید. تا حالا آدم شکر کردی که خدای ممنونت همین شست اینجا هست؟ تا حالا شکر اینجوری کرده؟ تا حالا شکر کردیم که خدای ممنونت هم که من ذائقه دارم که غذاها رو میتونم بچشم؟ یکی از رفقای ما ایشون میگفتش که میگفت من ذائقه ندارم، یه مشکلی آرش پیش اومده بود، میگفت لذت از غذاها نمیبرم، وقتی میخورم فقط میخورم برای اینکه شکمم پر بشه، از ضعف نمیرم والا هیچ لذتی نمیبرم. تا حالا یه مرتبه به ذهنمون اومده که یه نعمته، یه مرتبه به ذهنمون اومده که این لامسه که میتونیم لمس کنیم، گرمی و سردی رو لمس بکنیم، که اگه مثلا دستت خورد به یه جایی داغ بکشی، اگه لامسه نداشتی، این حس رو نداشتی، اگه بدنت به یه جایی داغی مثلا بخاری چیزی میرسید، انقدر باید همونجا میمون تا بوش بلند بشه که سوختی، تا اون وقت حالا اگه بویایی داشته باشه آدم تا بفهمه. تا حالا یه بار شکر کردیم که خدای ممنونت من لامسه دارم. تا حالا یه مرتبه شکر کردیم خدای ممنونت من میتونم بخوابم، میتونم بخوابم. من یه مرتبه تو مهدیه تهران بودم، چند سال قبل بود، تو مهدیه تهران اون اتاق پشت منبر یه بنده خدایی دایندبه بود دیگه، سخنرانی قبل از دایندبه بود، یه بنده خدایی بچه تو بغلش بود، این بچه هم طفلک معلوم بود همش ناآرام بود، این باباش هی تکونش میده. اومد گفت حاج آقا من تو آلمان زندگی میکنم، یکی از شهرهای آلمان. او گفت این بچه من یه اختلال عصبی پیدا کرده که مدتیست الان خواب نداره، اگرم احیانا هست چند لحظه کوتاه، یعنی بنده چرت، خواب نداره، بیچاره شده این و ما رو هم بیچاره کرد. هر جا من بردمش تو آلمان نتونستم. اومدم مشهد حرم امام رضا علیه السلام و بعد به من گفتن که مهدیه تهران یه دای ندبه هست توسل به امام زمان علیه السلام، اومدم اینجا. خواب نداره بچه‌م. تا حالا یک مرتبه ما شکر کردیم که خدای ممنونتم که من میتونم بخوابم. آدم گاهی موقع ها اگه نتونه دو روز، شما دو روز نخواب، دو سه روز آدم نخوابه کلافه دیوونه میشه، میگه من حاضرم کلی ثروتمو بدم بتونم دو ساعت بخوابم. میگن یه ثروتمندی داشت رد میشد تو کوچه، دید یه فقیر یه بغچه زیر سرش هست گرفته خوابیده، راحت خور رو پفش بلنده. این بنده خدا از همونایی بود که مشکل خواب داشت، گفت من حاضرم همین الان نصف ثروتمو به این فقیر بدم، دو ساعت بس این بتونم بگیرم بخوابم، حسرت بخورم به این، خواب ندارم. گاهی موقع آدم حاضر تمام ثروتشو بده برای یه نعمتی که اصلا من و شما به چشممون نمیاد. نقل میکنن هارون الرشید یه مرتبه به بهلول، حالا بهلول که به هر حال میدونید از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، با دستور ائمه خودشو به دیوونگی زده بود که میخواستن بکشنش. هارون الرشید یه مرتبه به بهلول گفتش که من یه موعظه‌ای کن، یه نصیحتی کن. بهلول گفتش که جناب خلیفه، اگر تو یک بیابان لمیزرعی گیر بیفتی و از آتش داری میمیری، هیچ کسی هم نیست بهت کمک بده، از آتش لحظات آخر عمرته، یه نفر میاد پیدا میشه، یه ظرف آب خنکی رو میاره، میگه بهت میدم به شرطی که نصفی از سلطنت و ثروتت رو به من بدی، حاضری بهش بدی به ازای اون یه ظرف آب؟ هارون گفت خب معلوم وقتی دارم میمیرم دیگه سلطنت و ثروت چه به دردم میخوره، خب نصفشو بهش میدم. بهلول گفت خب حالا اون آبو خوردی، یه ساعت بعد احتیاج پیدا کردی به قضا حاجت، باید بری دفع کنی این آب رو دیگه، احتیاج پیدا کردی ولی حبس بول گرفتی، خیلی عذر بخواستی نمیتونی دفع بکنی ادرار رو، حبس شده، داری میترکی از درد، خب داری بیچاره هلاک داری میشی، یه نفر بهت بگه من حاضرم مداوات کنم به شرطی که نصفی از سلطنت و ثروت تو به من بدی، حاضری؟ هارون میگه خب وقتی دارم میمیرم سلطنت و ثروت چه به دردم میخوره، حاضرم اون نصفه دیگر رو بدم. بهلول گفتش که ببین سلطنتی که با یه اومدن آب و رفتن از بدن بیرون کلش بیشتر نمیارزه، خیلی بهش نناز، کل سلطنتت به یه آب خوردن و دفع آب هست، خیلی به این سلطنتت نناز. نعمتهایی که اصلا ماها یک بار هم حتی شاید شکر نکردیم. تا حالا یه بار شکر کردید که حافظه داری؟ حافظه. من خدمت آیت الله میرجوادهای تهرانی بودم، ایشون نمیدونم دوستان بزرگواری که احیانا اطلاع از ایشون داشتن، بود 20 سال پیش مرحوم شد، مقام معظم رهبری اطلاعی بسیار بلندی در رتبه ایشون دادن، واقعا از اولیاء الهی بود. ایشون مرگ اختیاری داشت، خیلی فوق العاده بود. من آخر عمر خدمت ایشون بودم. این مجتهد مسلم فوق العاده یه روایت میخواست بخونه، یه روایت ساده میخواست بخونه، یادش نمی اومد. هی بنده خدا معلوم بود هی فشار به ذهنش بیاره، یادش نمی اومد. بعد میگفت ای داد بیداد، یه آیه تو قرآن هست که میگه اگه کسی تو پیری افتاد دچار فراموشی میشه. اون آیه چی بود؟ آیه رم یادش رفته بود، آیه رم یادش رفته بود. بعد خودش میگفتش که خدا میخواد به من بگی که جواد، میز جوادهای تهرانی، خدا میخواد به من بگه جواد 70 سال بهت حافظه دادم، یک بار شکر کردی؟ حالا من ازت گرفتم تو ببینی چه خبر. 70 سال بهت حافظه دادم، یه بار شکر. ببینید اینا نعمت ها و عنایت های خداست. هر چی ببینید بیشتر میشه، هر چی ببینه آدم محبتش به خدا بیشتر میشه، هر چی آدم این عنایت ها رو ببینه حسن ظنش به خدا بیشتر میشه. میگه این خدایی که این همه چیز به من داده، اگه یه جا هم به من یه چیزی نداد باهاش درگیر نشم. خدا که ازش کم نمیاد، بخیل نیست. اگه احیانا یه حاجتی دارم بهم نداد، این خدا همون خداییه که این همه داده، اونجایی که بهم نداد به صلاحم، درگیر نشم با خدا، قهر نکنم، ناامید نشم ازش. یه کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، حضرت یه سینی انگور جلوش بود، به امام رضا گفت آقا من فقیرم، من مشکل دارم، گرفتاری دارم، زن و بچه دارم. شروع کرد همینجوری التماس کردن. امام رضا علیه السلام یه شاخه انگور بهش تعارف کرد. این بنده خدا انگور رو گرفت، آقا انگور چه به دردم بخوره، من شکم زن و بچه هم گرسنن. این انگور رو گذاشت خودش تو سینی. یه چند لحظه گذشت، حضرت هیچی نگفت. یه چند لحظه گذشت، یه نفر دیگه وارد اتاق شد، خیلی اظهار ارادت به امام رضا کرد که آقا ارادت داریم، مخلص هستیم، شما هستیم. امام رضا علیه السلام یه دونه انگور، یه دونه انگور تعارف کرد. این برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت ممنونتم. حضرت یه شاخه انگور بهش تعارف کرد، گفت ممنونتم، همون یه دونه رو میرم توی ظرف آب بیچه کنم، همه خانواده بخورن و متبرک بشن، شما خیلی بزرگوار هستی. حضرت سینی انگور رو بهش داد، گفت آقا من اومده بودم شما رو ببینم، دلم براتون تنگ شده بود، شما خیلی کریمی، خیلی بزرگواری. حضرت همون یه چیزی بیارید بخوام بنویسم. نوشت این باغ انگور که این انگور رو از اونجاست بهش دادم. گفت آقا من زبانم لال، دیگه زبان تشکر ندارم، من اومده بودم شما رو ببینم، دلم تنگ شده بود، شما اینقدر بزرگواری. حضرت همون و زمین‌های اطرافش. اون بنده خدایی که اول اومده بود اونجا نشسته بود دیگه، یارتو بلند شد گفت چه وضعیه، من احتیاج داشتم، این فقط اومده بود شما رو ببینه، دلش تنگ شده بود، شما هی بهش بخشیدی. حضرت زیر اون نوشت لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور به تو دادم، قدردانی نکردی و ندیدی، به این یه دونه انگور دادم، قدردانی کرد. و خدا رسمش این هست که اگر کسی شکرگزار باشه و اون نعمت رو ببینه، خدا اضافه کنه. من خواستم به سنت خدا عمل بکنم، هی اضافه کردم. یه دعایی تو مفاتیح هست که معمولا نمیخونیم، دعای جوشن صغیر. دعای جوشن کبیر رو شبای قدر برخواب دیگه جوری بگذرون آدم، اون شبا رو شانس آورده اون دعاهای طولانی، ولی دعای جوشن صغیر رو نه. من تقاضا میکنم ازتون یه مرتبه، دعای امام کاظمه، یه مرتبه بردارید با ترجمهش بخونید. امام کاظم علیه السلام جوری یاد میده با آدم تو این دعا، نگاهی با آدم میده تو این دعا که اون وقت آدم نه فقط زبان شکر پیدا کنه که از صمیم قلب شاکر خدا بشه. من فقط دو سه تا جملهشو ترجمهشو عرض میکنم. امام کاظم میگه خدایا یه عده الان هستن تو دچار انواع بیماری ها هستن که اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیفهمن، اما من اینجوری نیستم. به تعداد بیماری هایی که الان تو دنیا هست شما نداری، به تعداد بیماری ها بعد امام میگه فجعلنی من الشاکرین ولعلای که من الذاکرین، خدای منو شاکر قرار بده. بعد حضرت میفرماید، عرض میکنه به خدا، یه عده هستن که الان دوچار قل و زنجیر هستن و تو زندان ها هستن و تو شکنجه و اذیت و اینها هستن به خاطر جرم، ولی من اینجوری نیستم. به تعداد جرم هایی که تو این عالم هست تو نداری. بعد حضرت میگه فجعلنی من الشاکرین ولعلای که من الذاکرین، خدای منو شاکر خودت قرار بده. یه عده هستن الان دور از وطن هستن، آرزو دارن یکی از عزیزانشون رو ببینن، پیششون نیست، نمیبینن، ولی من عزیزانم دورم هستن، میبینمشون. فجعلنی من الشاکرین ولعلای که من الذاکرین. ببینید هی نقص ها رو میبینه، یاد کمالاتی که خدا بهش داده. بیماری ها رو میبینه، یاد سلامتی هایی که خدا بهش داده. جرم ها رو میبینه، یاد پاکی هایی که خدا بهش داده. یعنی هی مقایسه میکنه. این کار امام کاظم علیه السلام. سعدی از همینجا یاد گرفته، تو گلستان هست، میگه من خواستم گله بکنم که کفش ندارم، نگاه کردم بغل دستین، دیدم پا نداره، گفتم خدای شکر من لاقل پا دارم. این روش مقایسه که آدم با اونی که نداره نعمت ها رو مقایسه کنه، شکرگزار باشه. الان بعضی ها هستن 40 سال فقط سقف اتاق رو میبینن، 40 سال یعنی قطع نخواه، فقط سقف رو میبینه. البته حالا اونایی که معلول جنگ هستن لحظه لحظه شون تو عبادت، اونا لحظه لحظه ثواب شهید رو پیدا میکنن. اگر همون ایمانشون رو حفظ بکنن، همون ارادتشون به اهل بیت رو حفظ بکنن. اما حالا شما نگاه بکنید چقدر سخته، چقدر مشکله. ما اینجوری نیستیم. آدم این نعمت‌ها رو ببینه و شکرگزار باشه. این باعث میشه که وقتی الطاف خدا رو ببینه حسن ظن به خدا پیدا کنه، که خدایی که این همه چیز به من داده منو تنها نمیگذاره، منو رها نمیکنه، من غرق تو نعمتاشم. تازه اینایی که الان من اس بردم نعمتهای ظاهری و مادیه، سلامتی، خواب، حافظه و امثال اینا. نعمتهای معنوی و باطنی که اصلا قابل گفتن نیست. نعمت ایمان، نعمت معرفت به خدا، نعمت معرفت به اهل بیت، ولایت. اینکه شیعه الان تو این زمان ولایت اجتماعی پیدا کرده، پرچم امیرالمومنین رو بلند کرده، تو طول تاریخ نبوده همچین چیزی. شیعه الان پرچم امیرالمومنین رو تو عالم بلند کرده، این نعمت نیست؟ یه زمانی تو این کشور کسانی حاکم بودن با اهل بیت، با امام حسین، با مجالس امام حسین، با مجالس روزه مقابله میکردن. میدونی زمان رضاخان اینجوری بود دیگه. خدا رحمت کنه یکی از خوبان اصفهان رو، آیت الله اشعری، آقای محقق، نزدیک 100 سالش بود، 15 سال پیش از دنیا رفت. ایشون قسم میخورد، قسم میخورد، میگفت من تو جوانیم خودم نشسته بودم تو منزل اول شخص عالم شیعه، اول شخص عالم تشیع، آیت الله اشعری عبدالکریم حائری یزدی، استاد حضرت امام و بزرگان. میگفت خود من نشسته بودم، رضا خان اومد با چکمه، اومد تو درگاه در وایساد بدون سلام، رو کرد با آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ با همین لحن میدونی من کیم؟ آیت الله حائری برای اینکه اون موقع تازه حوزه علمیه رو تأسیس کرده بود و بخواست این حوزه پا بگیره، با رضا خان در نیفتاده بود که این نهال بتونه پا بگیره. مماشات میکرد با او، گفت بله شما شاهنشاه آریامه رضا خان هستی. رضا خان برگشت گفتش که نشد نشد، شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دوم. ایشون گفت شما رضا خان شاهنشاه آریامه، یک دو تا لقبم بهش داد. گفت نشد نشد، شیخ عبدالکریم من شمرم. همون جور که روز عاشورا شمر اومد رو سینه امام حسین، با این چشمه میام رو سینت، استخوناتو خورد میکنم اگه بخوای در مقابل من عرض اندام بکنی، حواستو جمع کن. آیت الله اشعری آقای محقق قسم میخورد، بگو من اونجا نشسته بودم، این صحنه رو دیدم، یه روزی اینا حاکم بودن بر ما. اما الان در رأس این نظام یک فقیه نماز شب خون با تقوای شجاع عادل که اگر مشکلی پیدا میکنه میدونه جمکران مشکلش رو حل میکنه. این نعمت نیست؟ این نعمت نیست؟ این نعمت ها رو اگه آدم نبینه وقت از دستش گرفته میشه. اللهم صل و سلم علی محمد و عجل فرج. در هر حال یکی از راه‌هایی که اهل بیت به ما یاد دادن که آدم بتونه حسن ظن به خدا داشته باشه، نگاه خوشبینانه به خدا داشته باشه، که نعمت‌ها رو ببینه آدم. این نعمت‌ها، این نیمه پر لیوان رو دیدن، این باعث میشه که بیشتر آدم محبت به خدا، به عنایت خدا بیشتر امیدوار بشه. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام اومد پیش آقا برای گله وضع موجود. مشکلات مالی داشت. شخصی به نام ابو هاشم جعفری اومد پیش امام هادی. خودش میگه، میگه تا اومدم خواستم گله بکنم، امام هادی گفت یا ابو هاشم عین ام الله ترید و ان تؤدی شکرها. اومدی کدوم نعمت خدا رو شکرشو به جا بیاری؟ ابو هاشم جعفری میگه من اومده بودم برای گله. امام هادی همون اول یه همچین چیزی رو به ما گفت، ابو هاشم اومدی که کدوم نعمت خدا رو شکر بکنی؟ من هیچی نگفتم. بعد خود حضرت شروع کرد، گفتش که خداوند متعال رزق کل ایمان فحرم بهی بدنه که علن نار، خدا بهت ایمان داده بدنت رو بر آتش جهنم حرام کرده، چون ایمان داری، معرفت خدا داری، اون قلبی که توش ایمان خدا نمی سوزونه، اون قلبی که توش محبت اهل بیت خدا نمی سوزونه. بعد دو، و رزق کل عافیه فاعانه که بها علت طاعه، خدا بهت سلامتی داده که میتونی بندگی بکنی، یه کاری انجام بدی، یه تکونی بخوری. این دو. سه، و رزق کل قنوع فسانه که ان تبذل، خدا بهت قناعت داده. آدمی که چاپلوس باشی، آدمی که دست گدایی دراز کنی پیش این اون، آدمی که ذلیل باشی نیست، قناعت بهت داده، از ذلت نجاتت داده. حالا اومدی کدومی که از این نعمت ها رو شاکر باشی؟ ابو هاشم میگه من تو ساکت موندم، دیدم آقا داره نعمت های خدا رو به روخم میکشه. بعد که حضرت فرمایشش تمام شد، فرمود که گمان کردم، حس کردم اومدی بیای گله بکنی یه مقدار، که این گلت به خدا هم بخوره، خواستم به چشمت بیارم که بدون خدا غرق نعمتت کرده، حواستو جمع کن. امام هادی اینجوری تربیت کرد او رو. اگه آدم احیانا مشکلاتی هم داره، که خب داره واقعا، به خصوص تو این زمانی که الان هستیم و مشکلاتی که موجود هست، اما خدا نکنه که آدم با خدا درگیر بشه، با اهل بیت درگیر بشه، قهر با اونا بکنه، ناامید از اونا بشه، خدا نکنه این اتفاق بیفته، اون وقتی که نه دنیا داره نه آخرت، اون وقتی که همه چی رو آدم از دست میده. سحر با باد، من اینو عرض میکنم بحثم تمام، یه چیزی میخوام خدمتتون بگم رفع خستگی ازتون بشه و بحثم تمام. اولا این غزل حافظ رو گوش بدید، بعد اون چیزی رو که از مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی میخوام خدمتتون عرض بکنم، این به عنوان پایان بحث من هست، که اونایی که احیانا به مشکل میخورن تو این زمان، هر مشکلی به خصوص مشکلات مادی و معیشتی، این رو بیشتر عنایت بکنن. حافظ میگه سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، آرزوهام رو به نسیم سحر میگفتم که به یارم برسونه، یه تعبیر شاعرانه است. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. خطاب اومد که حواست کجاست، این ملک خدا داره. خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. اگه کسی میخواد حافظ رو بشناسه از این شعراش بشناسه، نه از اون می و شراب و اینا، از اینجا بشناسه که اون می و شراب منظور چیه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. در این بازار اگر سودی است، این بازار دنیا، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اونایی که زاهد بودن، اونایی که مال نداشتن، انبیا همشون درویش بودن. درویش نه این درویشای نانجیبی که اینجوری اومدن تو این خیابون اون کارا رو کردن. اون زاهدهایی که به ظاهر واقعا هم اینجوری بوده که از جهت مالی مشکل داشتن، اما در این حال با خدا درگیر نبودن. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در اصفهان یکی از مراجع با عظمت تقلید که من اسمشو یکی دو روز قبل خدمتتون بردم، آیت الله اسدالحسن اصفهانی بود که واقعا ایشون فوق‌العاده بود. من اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم مثلا یه جلسه مستقل میخواد. ایشون تو بچگیاش تو ده خودشون، یه روستایی از اصفهان به سمت شهر کرد وقتی میرید به نام مدیسه، از اهالی اون ده بود. ایشون میگه من 12 سالم بود تو مکتب درس بخوندم، عاشق این بودم که دروس دینی، قرآن و احادیث معصومین و دروس دینی بخونم. میگفت یه مرتبه به دست و پای بابام افتادم، بوسیدم، گفتم بابا به من اجازه بده من برم اصفهان درس بخونم. بابام گفت تو نمیتونی، تو سنت کم هست، اونجا میری غریبی، مشکل داری، نمیتونی بری. انقدر بهش گفتم بابا من میسازم، تحمل بکنم، تو اجازه بده من برم. با اصرار من بابام قبول کرد، گفت برو. من دستشو بوسیدم و رفتم اصفهان. یه حجره گرفتم تو مدرسه صدر اصفهان، طبقه بالا بود. 3-4 ماه بعد خوردم به زمستان، زمستان بسیار سردی بود، برف سنگینی اومده بود تو حیات مدرسه، تو کوچه ها، سرمای استخونسوز. و اتفاقا 2-3 روز تو همون ایام من خورده بودم به وضع مالی بسیار بدی، یعنی پول نداشتم که حتی شمع بخرم، شمع تو حجرم تمام شده بود، زغال نمیتونستم بخرم که روشن کنم بذارم تو منقل زیر کرسی. حجره سرد، تاریک، حتی مایحتاج و غذای اولی هم رو هم نداشتم. اتفاقا تو همین 2-3 روز که وضعم این چنین بود، زد و بابام از روستا اومد برای دیدن من با همین تو همین وضعیت. شب وقتی اومد تو حجره من سرد و تاریک، این رو دید، شروع کرد سرزنش کردن که من که بهت گفتم نیا، من که گفتم بیچارگی داره، من که گفتم چی، من که گفتم چی. شروع کرد اینا رو گفتن، انقدر گفت من گریم گرفت، دیگه هیچی هم نمیتونستم جوابشو بدم چون واقعا وضعم خیلی خراب. گفت یالا اساسیاتو جمع کن بریم، اساسیاتو جمع کن برگردیم بریم. آیت الله استبولحسن اصفهانی، خب اون موقع 10-12 سالش بود، میگه من اون موقع گریم اومده بود، اومدم بیرون حجره و تو دلم یه توسلی کردم، گفتم یا صاحب الزمان یه عنایتی کن که نگن ما هیچ کسی رو نداریم، نگن ما کسی رو نداریم. میگه خدا رو شاهد، اینو خودش مینویسه تو زندگی نامش، میگه خدا رو شاهد میگیرم این توسل رو که تو دلم کردم، با اون دل پاک 10-12 ساله. میگه دیدم در به حیات مدرسه رو میزنن، خادم از تو برف رفت دم در، یه چند لحظه معلوم بود با یه کسی دم در صحبت بکنه، اومد صدا زد، صدا بالا سن ببین کی دم در کارت داره. ایشون میگه من کسی رو تو اصفهان نداشتم. میگه دویدم اشکامو پاک کردم با آستینم، رفتم دم در، دیدم یه آقایی ایستاده و من سلام کرد و بعد به من گفتش که شمع تو حجرت هست، فلان جای تو تاخچه فلان جا، تو حواست نیست اونجا هست، برد روشنش کن، این پول رو هم بگیر باهاش هم زغال بخر، هم مقداری خوراکی بخر، از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری، که نگن تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نفهمیدم، میگه من نفهمیدم که پیش کی هستم. میگه خداحافظی کرد رفت، من اومدم داخل، بابام گفتش که کی بود، گفتم بابا یه کسی بود، گفت شم فلان جا هست، رفتیم نگاه کردیم دیدیم هست، روشن کردیم. گفتم بابا این پول رو هم داد، گفت باهاش هم زغال بخر، هم خوراکی بخر، پذیرایی کن از مهمانت که نگن تو کسی رو نداری. تا من این رو گفتم بابام ایستاده بود، روزانواش نشست رو زمین و شروع کرد هق هق گریه کردن. من رو بغلم کرد، گفت بابا جان ببخش من رو، خیلی سرزنشت کردم، من رو ببخش، تو نمیدونی آقا اومده بود هست ولی از چون من بهت خیلی سرزنش کردم، حضرت ولی عصر علیه السلام تشریف آورده بودن که به من بفهمونن، به من بفهمونن که ما صاحب داریم، به من بفهمونن که ما صاحب داریم. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی خرسندی. اصحاب سید الشهدا علیه السلام تو کربلا هر کدومشون یه دفتری هستند از فداکاری و عظمت، هر کدومشون واقعا نوری هستن، منتها چون سید و شهدا خورشیده در مقابلش این نورها جلوه نداره، ولی هر کدومشون باید راجبش چیزها گفت. امام حسین علیه السلام اینها رو اگر از در بیرون میکرد از پنجره میومدن تو، التماس میکردن. شب عاشورا آقا همه تون دارید که پشت خیمه ها حرکت کرد رفتن تو تاریکی. نافع ابن هلال میگه من دیدم آقا پشت خیمه ها داره میره، ترسیدم بر جان حضرت چون یک دریا دشمن ما رو محاصره کرده، گفتم آهسته آهسته پشت سر حضرت میرم که مراقبش باشم. کاری نداشتم، فقط برای که مراقب حضرت باشم. با فاصله میرفتم آهسته. یه مقدار که از خیمه ها دور شدیم دیدم حضرت برگشت، گفت نافع تو هستی؟ دیگه دیدم آقا که متوجه شده، رفتم جلو گفتم بله. حضرت فرمود بر چی پشت سر من داری میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، اومدم مراقب باشم. حضرت فرمود نافع هر چی که خدا میخواد همون میشه. بعد دست من رو گرفت، خوش به حالش دست من رو گرفت و هم یه چند قدم رفتیم. دو تا کوه از دور، شب بود و فقط نور مهتاب بود، دو تا کوه از دور پیدا بود. حضرت فرمود نافع پشت اون دو تا کوه هیچ خطری دیگه نیست، هیچ خبری نیست، اگه بخوای بری برو. نافع میگه فهمیدم آقا داره من رو رد میکنه که برو. تو مقاطع تو تاریخ داره افتاد به پای حضرت، گفت آقا کجا برم من؟ من دو سه ماه هست دارم خودم رو آماده میکنم، چون خب مدتی بود حضرت از مکه حرکتش شروع کرده بود، از مدینه و مکه. کجا برم من؟ من آرزوی همچین زمانی داشتم که جانم رو در اختیار شما قرار بدم. حالا من برم به فرض جان خودم رو نجات بدم، بالاخره که باید بمیرم. حبیب ابن مظاهر چند سال دیگه قرار بود زنده باشه، چند سال دیگه قرار بود زنده باشه، اما کاری کرد که تا ابد جاودانه باشه. گفت بالاخره که من باید ببینم بعد از مرگم اگر خدمت رسول خدا جدتون رسیدم به من گفتش که رفتید فرزند من رو تنها گذاشتید چی جواب بدم؟ آقا نپسند که من برم. حضرت دست من رو گرفت، یه دور زدیم برگشتیم. وقتی برگشتیم از اینکه خیمه حضرت زینب که رسید، آقا دست من رو رها کرد رفت تو خیمه. وقتی رفت تو خیمه من صدای گفتگوی امام حسین با حضرت زینب رو میشنیدم. حضرت زینب فرمود که برادرم یارانت رو امتحان کردی؟ اطمینان داری ازشون فردا تنها نمیگذارن؟ نافع میگه من دلم ریخت که حضرت زینب هنوز از ما اطمینان نداره. میگه گریم گرفت، گریم گرفت. سریع رفتم پیش حبیب. حبیب بزرگ اصحاب بود، از اصحاب پیغمبر بود. حبیب نشسته بود داشت اسلحهش رو تیز میکرد و به هر حال تعمیر میکرد شمشیرش رو. رسیدم بهش، حبیب گفت بشین. گفتم حال ندارم. گفت برای چی؟ گفتم الان از کنار خیمه حضرت زینب سلام الله علیها میام. حضرت زینب اطمینان به ما نداره که فردا مدافع حریمشون باشیم، اطمینان نداره. حبیب بلند شد اومد تو جمع اصحاب، اصحاب رو صدا زد گفت بیاید بیرون. از خیمه ها همه اومدن بیرون، بنی هاشم هم اومدن، بنی هاشم هم اومدن. حبیب با احترام گفتش که آقایان من با شما کار ندارم، بفرمایید، من با اصحابم کار دارم، شما بفرمایید. وقتی اصحاب جمع شدن حبیب گفتش که آقایان حضرت زینب سلام الله علیها اطمینان نداره از ما، الان باید بریم خدمتشون تجدید بیعت بکنیم، اطمینان بهشون بدیم. جمع رو برداشت اومدن دم خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. اومدن فریادشون بلند شد، حبیب از همه جلوتر، دختر رسول خدا، اینا نیزه ها و شمشیرهایی است که اگر آقا به ما اجازه میداد همین امشب حمله میکردیم، اگر آقا به ما اجازه میداد همین امشب حمله میکردیم، مگر ما نباشیم به حریم شما تعرضی بشه؟ ما مگه شما رو تنها میگذاریم؟ از زینب و خاندان ابا عبدالله بعضیاشون گریه میکردن وقتی این حرفا رو شنیدن و دعا کردن اینها رو که بزرگواران. من این جمله رو تو یکی از این کتب مقاتل دیدم، خیلی سوزناکه، خیلی سوزناکه. نمیدونم حضرت زینب این جمله رو گفت یا بزرگوار دیگری. خطاب به این اصحاب گفت مردان شریف حریم دختران پیغمبر رو مراقبت بکنید که مورد حمله قرار نگیره. من عرض میکنم حبیب بزرگوار، یار با وفا، عصر عاشورا کجا بودی؟ دیگه نبودی که بتونی دفاع بکنی، هیچ کدومتون دیگه نبودید اون موقعی که اینا پخش شدن تو بیابان، یلوز نبه از اون نبه بز، این بچه ها و خانوم ها به همدیگه پناه می بردن، کسی رو دیگه نداشتن. یه دختر بچه پناه می برد به عمش، خدا عمه کجا بره؟ خدا عمه کجا بره؟ فاطمه بنت الحسین میگه انقدر عممو زده بودن بدنش کبود بود. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.